بانوان، بینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی. 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید. جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید. هستی به تدبیر پروردگار برپاست و خداوند امید را نوری کرد در دل بندگانش تا در هستی او به دنبال رزق و روزی باشند و خدا را به نیکی یاد کنند.
در یکی از بستان‌های شهرمون تهران هستیم و یکی از هموطنان و همشهریان محترم اینجا دارن با یکی از وسایل ورزشی داخل بوستان دارن ورزش میکنن. آقا سلام.
سلام علیکم، مرحمتون کم نشه، بفرمایید.
خدا قوتتون بده. به من میگید که این بوستان اومدن در داخل طبیعت چه احساسی به شما دست میده؟
حالم عوض میشه. اگه ناراحتی دارم تقریبا میذارم کنار. واقعیت رو دارم بگم، بسیار جای خوبیه، بسیار چیز خوبی درست شده. ممنونم اگه حفظش بکنن.
حالا فکر میکنید چی باعث میشه که دیگران زیاد با طبیعت مهربان نیستن؟
عادت نکردن برن به طبیعت. اگه برن به طبیعت، طبیعت اونا رو آرومشون میکنه. من خودم موقعی که میخواستم بیام اینجا این حال رو نداشتم. الان به خصوص آمدن شما من رو بیشتر خوشحال کرده.
ببینید، مثلا الان داخل طبیعت هستیم، میخواییم از این هوای زیبا و خوب استفاده بکنیم. اتفاقا داریم صحبت میکنیم، من دارم اینم یه آقای چه سیگاری هم داره میکشه، چه دودی هم میکنه. چی بگیم به این آدمایی که حتی در داخل طبیعت هم اومدن اینجا را آلوده کنن؟
من یک مطلب خدمت شما بگم، اینها میدونن که کار بدی دارن میکنن، متاسفانه گرفتارن. اینا رو باید یه جوری تشویق بکنن، یه هدایتی بکنن.
میتونم بپرسم چند فرزند دارین؟
4 تا.
به این 4 فرزندتون هم مثل خودتون که اینقدر با طبیعت دوستی دارید، به فرزندانتون هم دوستی با طبیعت رو انتقال دادین؟
من تا اونجایی که تونستم بچه‌هامو بردم گردوندم، بچه‌هام بزرگ شدن، از من جدا شدن دیگه. الان
در سال 1398 برای حفظ طبیعتمون یه آرزوی قشنگ می‌کنم.
من امسال خیلی خوشحالم که بارندگی به اندازه کافی شده، طبیعت ما رو آبیاری کرده. امیدوارم که این ادامه داشته باشه، هم طبیعت ادامه داشته باشه، هم مردم از طبیعت خوب استفاده بکنن، کثیف نکنن، خراب نکنن، بدایش نکنن، خرابش نکنن.
باورتون میشه که طبیعت هم که همین درختایی که ما کنارش وایسادیم داریم گزارش داری میکنیم، باورتون میشه همین طبیعت هم لذت برن از این که آدم خوش برخورد
بله،
مثل شما هست؟
بله حتما اینطوره، حتما اینطوره. همه رو هم دیگه تاثیر داریم خانم،
چون طبیعت یک موجود زنده است.
همه چیز زنده است، من اینو به شما بگم، منتها متفاوته، همه چی متفاوته. بنابراین لذت ببره، طبیعت هم به هوش میاد، به حال میاد، کیف میکنه.
نوروز از دگرگون شدن فصول و تغییر احوال طبیعت خبر میده ها، طبیعتی که پر از تحوله، پر از شگفتی، و نمیشه بهار رو دید و تازه نشد، و نمیشه بهار رو دید و از طبیعت حرفی نزد، طبیعتی که اگه مراقبش نباشیم بد احوالیش رو باید تحمل کنیم. به همین دلیله که برای حفظ و سلامتیش باید و نبایدهایی وجود داره که بهش میگن قوانین محیط زیست. حالا شما چقدر اهل حفظ اخلاق شهروندی در طبیعت هستین؟ زیاده؟ شما چی؟ کم؟ نفهمیدم. متوسط؟ یا هیچ کدوم؟
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره آیین آشتی کردن. آیین آشتی کنون چقدر رسم شیرینیه. از جمله نکاتی که ما در فرهنگ ایرانی میابیم که درباره نوروز بروز و ظهور میابد، زمینه فراهم میشه در عید نوروز و بهار که ما روابطی رو که خدای نکرده یه قدری گسسته پیوند برقرار کنیم. نه ما خودمون در این امر مشارکت میکنیم، بلکه همه هم کمک میکنن. یعنی بزرگ و کوچک میکوشن که رابطه ای رو که زخمی شده در فرصت بهار ترمیم بکنن. آیا ما بین آشتی خودمون و طبیعت نمی توانیم پیش قدم باشیم؟ گاهی اوقات به نظر می رسه که فقط در بهار ما به طبیعت توجه می کنیم. چرا؟ چون جلوه‌گری می کنه و در سایر ایام سال فقط حالات بهره‌وری برای ما داره. میریم در طبیعت و تبادلی رو با او انجام میدیم. اما خیلی حواسمون باشه، آشتی بین انسان و طبیعت یعنی رعایت حرمت طبیعت. طبیعت برای ما باید حرمت داشته باشه، باید به این جنبه زندگیمون توجه بکنیم. چنان که بزرگترها، ریش سفیدها بنا به منطق دین برای ما حرمت دارن، گل و گیاه برای ما حرمت دارن. دیدید مسافران خانه خدا یه حرمت‌هایی رو از اونجا با خودشون میارن. مثلا حرمت این که وقتی در احرام قرار میگیرن، مثلا هیچ جانداری رو نباید بکشن، ولو پشه باشه، ولو گزنده و آزاردهنده باشه. هیچ برگ گیاهی رو نباید از سیستم حیاتی خودش جدا بکنن. این آوردگی از یه سیستم عبادی، توجه به طبیعت، آشتی بین انسان و طبیعت، معناش اینه که من حق حیات رو برای او قائل بشم و جان او رو نگیرم. این آشتی کنون میتونه آشتی بین انسان و طبیعت به منزله یک عمر زیست شادمانه باشه. من وقتی با طبیعت ارتباط برقرار میکنم و آشتیم و در صلحم، یعنی او در همه جای زندگی من حضور داره. من حتی تو خونه که هستم مثل در لحظه با طبیعت تراوت دارم. وقت اون رسیده که بهار دیدارمون رو با نوروز فرصتی بکنیم برای آشتی با طبیعت.
شکوه بهار حاصل تغییره و ما در ابتدای هر سال از خداوند میخوایم حال ما رو به بهترین احوال تغییر بده، چنان که زمین و طبیعت به تغییر نشستند و بهار اومد تا از روزگار نو بگه و از قدرت خداوند حکیم. آقا من اعتراض دارم، من مخالفم. خب آره دیگه، به من یه چپکوک. من با هر گونه آشتی مخالفم، با آشتی با طبیعتم مخالفم. بله آقا،
بذارید قهر باشن. اگه یه قهر تو دنیا وجود داشته باشه که واسه همه منفعت داشته باشه، همین قهر با طبیعت یه عده است. قهر با محیط زیست همون یه عده است. چرا؟ چرا نداره قربونت برم؟ چون نتیجه این قهره که آشتیه. بذارید جونم واسه تون بگه که آشتیه. چون سالم موندن تنگ درخت ها، اصلا خود درخت ها، تمیز موندن رودخونه ها، پاک موندن هوا و خاک، با تراوت موندن گلزار ها، سبززار ها، آلوده نشدن دریاها، سوراخ نشدن لایه اوزون. میگید دیگه سوراخ شده رفته دیگه پی کارش؟ نه، خب سوراخ تر نشدن لایه اوزون، در امان موندن حیوونا و گیاهای وحشی، دست نخوردن کوها و تپه ها و زلال موندن آب چشمه ها و پاک موندن دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، جنگل ها، مراتع و خلاصه هر چی جای بکره و دست نخورده است، نتیجه قهر یه عده که خودتون میدونید کدوم یه عده رو میگم و همه تون اون یه عده رو خوبه خوبه خوب میشناسید. با طبیعته. آقا جان بذارید اینا قهر بمونن، محض رضای خدا این یه عده رو با طبیعت و محیط زیست آشتی ندید. آقا جان، آقا جان آشتی ندید. میشه آقا؟ میشه؟ نه شما با من بگید میشه. آقا بذارید بشه. ممنونم. خوشا بهار که پیغام آشتی با اوست، نظر کنید که هنگام آشتی با اوست. شکوفه بر سر پیمان خیش میماند و جشن ساده ایام آشتی با اوست. شکر آن را که دگر باز رسیدی به بهار، بیخ نیکی به نشان و گل توفیق ببود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده اسماعیل میرانزاده هستم. خدمت شما عرض کنم که در پارک ملی کویر شما با 34 گونه پستاندار میتونید آشنا بشید، 155 گونه پرنده، 34 گونه خزنده و یک گونه دوزیست، 355 گونه گیاهی در این منطقه است که چشم‌اندازهای بسیار بکر و بی‌نظیری رو میتونن بازدید کنندگان ما تو این عرصه تماشا کنند. جاده های ورودی این پارک رو ما میتونیم، جاده های متفاوتی داره که ابتدا به ساکن این خطوط توسط کاروانیان در ما قبل دنیای صنعتی و دنیای ماشینی ما شکل گرفته بود که به تبع اون بعدش تمام این جاده های کاروان رو به صورت جاده های جیپ رو برای حفاظت از مناطق مخصوصا دوزه کبیر مورد استفاده قرار گرفت و یک جاده شاخصی که ارزش بازدید رو من میتونم بگم داره و توصیه کنم به عزیزانمون، هم مثلان عزیزمون که در ایام فراغت میتونن بازدید کنن، جاده کبیر سنگفرش کبیر مرکزی هست. این جاده از تقریبا ارتباط شهرستان گرمسار رو با پارک ملی کبیر برقرار میکنه. در تاریخ آلمارای عباسی هم اشارهی به این جاده شده که در زمان شاه عباس اول این جاده ساخته شده و مورخین چنین اشاره میکنن که در سفری که شاه عباس کبیر از اصفهان از طریق کبیر مرنجاب و یا کاروانسرای گرماب به منطقه سپیداب در پارک ملی فعلی کبیر مراجعه میکنه، بعدش وارد سیاه‌کوه می شود و اون کاروانسرای عین الرشید و قصر بهرام رو که حالا منحصرا قصر بهرام میگن اداس میکنه، برای عبورش از طریق این جاده به سمت فرآباد ساری و یا زیارت مشهد در فصل پاییز همراهانش حرکت میکنن که به دلیل ریزش باران و لغزنده بودن این فاصله تقریبا 35 کیلومتری حد فاصله نقاط مرتعی کبیر با شهرستان یربسال به صورت یک باطلاقی ایجاد میشه که تعداد زیادی از به اصطلاح چارپایانی که این سفر شاه عباس رو تدارک میبینن دچار لغزه فشکستگی استخوان میشن. چیزی که در پیترو دولاواله پزشک ایتالیایی همراه شاه عباس هم اشاره میکنه، شاه دستور میده که تا برگشتن ما از مشهد این جاده درست بشه، که همون زمان در کتاب عالم آرای عباسی هم بهش اشاره شده که مبلغ 10,000 تومان پیمانکار میگیره که این جاده رو درست کنه. این جاده 35 کیلومتر طولش هست با عرض 5 متر و به اصطلاح ارتفاع تقریبا نزدیک به 60 سانت که یک لایه‌ای هم از زغال زیر این جاده ریختن که این حالت تعلیق بده و به صورت یک پل شناور بتونه بمونه، که خوشبختانه این اثر تاریخی که اکثرا در دنیا معتقدند با حفر کانال سوئز کوس برابری میزنند خوشبختانه قابل رویت هست و بازدید کنندگان ما میتونن از طریق شهرستان گرمسار یا قصر بهرام به سمت گرمسار این جاده رو بازدید کنند.
دوستان عزیزم، زندگی نیازمند تغییره، وگرنه رکود و رخوت تار و پودش رو نابود بکنه. اینه که بعد از هر زمستونی درست و به موقع سر و کله بهار پیدا میشه تا گل و گیاه و هر چه رستنیه به ما حالی کنه که باید متحول شد، باید پیدا کرد، باید آشتی کرد. به خودمون قول بدیم که اهل آشتی باشیم مثل بهار، اهل آشتی باشیم چه با خودمون، چه با عزیزانمون و چه با طبیعت ما.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، اینجا رادیو گفتگو، در کنار شما هستیم. دوستان، استفاده از کالاها و محصولات ایرانی میتونه این فرصت رو در اختیار خریداران قرار بده تا از خدمات پس از فروش بهره مند بشن. همچنین به تولید کنندگان هم کمک میکنه تا بیشتر به فکر ارتقاء کیفیت محصولات خودشون باشن.
ایران
نام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قدر این حجم از مهربونی و وفاداری شما رو میدونیم و خواهش میکنم همچنان کنار ما باشید.
میگی همش، گفتی بذار به پای من، گفتم بیا تا ته عشق، گفتی برو به جای من، گفتم که از دوری تو میمیره حس و حال من، گفتی که این فاصله نیست بین تو و خیال من، من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم و به چهره تو داده بود، برگرد ببین حال منو، من عاشقم بی من نرو، با من بمون تنها نزار، دوست دارم ای بی قرار، برگرد ببین حال منو، من عاشقم بی من نرو، با من بمون تنها نزار، دوست دارم طاقت منو، یک شب بی اثر نکن، نباشی توی واژه ها، من از دلت نمیگذرم، من از نبودنت بازم شعر و به گریه میبرم، من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم به چهره تو داده بود، برگرد ببین حال منو، من عاشقم
خیلی ممنونم که کنارمون هستید، از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم و هر ثانیه‌ای که با شما سپری میشه برای ما عین خوشبختیه. سال بسیار پربار و پر لبخندی رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که تن سالم و دل خوشی داشته باشید و همه دست در دست همدیگه برای پیشرفت بیشتر ایران عزیزمون تلاش بکنیم و از جان و دل مایه بذاریم. سربلندی ایران خودش قوت قلبه و هر موقع پرچم ایران عزیزمون بالاست، ما با تمام وجودمون احساس قدرت میکنیم و قوت قلب میگیریم. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گلگشت باشید.
گلگشت.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم. از استان هرمزگان با شما هستیم و دعوت میکنیم با این بخش ما رو همراهی کنید. منطقه حفاظت شده گنو با وسعت 49,000 هکتار یکی از 9 ذخیره‌گاه زیستکره در ایران در شمال بندرعباس قرار گرفته است و با آب و هوای مطبوع سرزمینی کوهستانی از جمله مناطقی است که کمتر شناخته شدند و از نظر آب و هوایی با فضای مرسوم و معمول تفاوت دارند. از سال 1351 تا سال 1354 این سرزمین را به عنوان منطقه حفاظت شده شناختند، اما به دلیل غنای طبیعی از سال 1354 به عنوان پارک ملی معرفی شد. این سرزمین به عنوان بخشی از سرمایه و میراث طبیعی به شمار می رود و شهرت بین المللی دارد. کوه گنو به سبب داشتن آب و هوای سرد، برفخیز بودن و دامنه های سرسبز با آب و هوای مطبوع از سال 1320 مورد توجه مردم بندرعباس بوده است و در طول این سالها ساکنان شهر برای فرار از گرما به مناطق ییلاقی کوه گنو مانند کهنوج، باغ کاشان و چاهو سفر می کردند. کوه گنو دو قله بزرگ به نام نصیری و بازگرد دارد که بلندترین نقطه را تشکیل می دهند و از انواع درختان جنگلی و بوته های جارویی پوشیده شدند. درختان انگور، سیب، زردالو، انار، انجیر، نارنگی، لیمو ترش، نارنج، انبه و خرما طبیعت زیبای منطقه را زینت بخشیدند. چشمه های متعددی با نام های انارو، باغزیر، سرا، دزک، الیاسی این باغ‌ها را آبیاری می کردند که متاسفانه طی سالهای خشکسالی تعدادی از آنها خشک شدند. کوه گنو از نظر زیست محیطی نیز برای زندگی انواع حیوانات گوشتخوار و علفخوار مانند پلنگ، کفتار، گرگ، شغال، قوچ، میش، بز و آهو مناسب است. با سپاس از همراهی شما با این بخش، خدا نگهدار.
هموطنان، لحظه‌های شما بخیر. هموطنان عزیزم، متشکرم از این که از شش بامداد همراه